ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند سلام، شبتون بخیر باشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید برنامه های بخش شبانگاهی امروز سه‌شنبه، اولین روز از ماه مهر رو بشنوید. از رادیو فرهنگ اولین برنامه رو در این بخش تقدیمتون میکنیم با عنوان نیستان، که به مدت 58 دقیقه به سمع شما عزیزان میرسه.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. امیدوارم در هر جا که هستید و برنامه نیستان رو میشنوید، روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. در خدمت شما این امشب هم با برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ. این برنامه همه روزه از شنبه تا پنجشنبه از این ساعت به مدت 55 دقیقه تقدیم میشه به شما علاقه‌مندان موسیقی. امشب هم دعوت میکنم با ما باشید و نیستان رو تا پایان بشنوید. برای برنامه امشب بخش‌های متنوعی رو در نظر گرفتیم که تقدیمتون می‌کنیم. در اولین بخش برنامه، ندا رادمر نگاهی خاص داره به مسائل حوزه موسیقی. فرنوش تدین، کارشناس موسیقی، در این برنامه آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی می‌کنه. در بخش گفتگوی برنامه آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی‌شناسی اقوام و استاد دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران در استودیو حضور دارند و با ایشون راجع به موضوع برنامه گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم آنچه برای برنامه امشب در نظر گرفتیم و تقدیمتون میکنیم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره.
نیستان،
نیستان بشنوید.
از این لحظه آقای دکتر مراتی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای دکتر مراتی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم رکنی، سپاسگزارم. منم سلام و عرض ادب دارم به شنوندگان برنامه نیستان و خوشحالم که امشب هم در خدمتشون هستم. برنامه ای رو که سعی میکنم امشب با شنوندگان محترم در میون بگذارم و شما باید کمک بکنین، این هستش که ما در برنامه گذشته بحث بر سر این بود که هنر چطور میتونه زندگی ما رو دگرگون بکنه و تأثیرات مثبت فراوانی بتونه در وجوه درونی ما بگذاره و اثرات روانی. حالا خیلی قصد نداریم در این برنامه وارد موضوعات روانشناسی بشیم که در تخصص من هم نیست، ولی خب این چند برنامه ماجرایی بودش که از باب کتابی که با دو تا ترجمه در ایران منتشر شده، اثر آلن دوباتن و جان آرمسترانگ، موضوعات مهمی داشت و همطور که قبلا هم اشاره کردیم تو این ایام کرونا که بالاخره هم افسردگی هست هم استرس هست و خب ذهن آدم هم خیلی تلاش میکنه به در واقع مشخص کردن و تأکید کردن رو نکات منفی و نگرانی. قصد بر این بودش تو این برنامه ها که بگیم موسیقی و هنر چطور میتونه در جهت آرامش کمک بکنه، حتی در جهت شناخت، در جهت رشد. خب در قرن 21 این موضوعات خیلی فراگیر داره میشه و به نظر من اون بحثی که ما میگیم هم کاربرد موسیقی، کاربرد هنر برای زندگی و هم کارکردش و عموما عملکردی که حالا در رشته ما موسیقی میتونه در لحظه لحظه ما زندگی ما بگذاره، شاید میتونه موضوعات مهمی داشته باشه. حتی با موسیقی هایی که به عنوان موسیقی روز هست در ایران امروز مواجه هستیم مثل موسیقی پاپ، میتونیم به نفعی به این آرامش برسیم. امشب مطالب پایانی این موضوعات رو میخوام مطرح بکنم که حالا چه ویژگی های این هنرها میتونن داشته باشن و ارتباطشون با شرایط به اصطلاح موسیقای ایران و هنر ایران میتونه به چه شکل باشه. خب فکر میکنم با توجه به کتابی که با استقبال زیادی هم در ایران مواجه شده بتونیم مطالب جالبی رو در اختیار شنوندگان قرار بدیم.
حتما همینطوره، منتظر میمونیم صحبت‌های کامل شما رو در بخش گفتگوی برنامه نیستان بشنویم. در اولین بخش برنامه ندا رادمر نگاهی داره به مسائل حوزه موسیقی، ما هم با او همراه میشیم.
ندا رادمر هم در این بخش از برنامه نیستان من رو همراهی کنید با استاد میلاد کیایی، موسیقیدان، نوازنده سنتور و آهنگساز ایرانی صحبت کردم به مناسبت تولدشون که اول مهر ماه 1323 در تهران به دنیا اومدند.
من 20 به دنیا اومدم روز اول مهر 1323، شماره شناسنامه هم 2468. روزی به دنیا میام که همون هفته قرارداد صلح جنگ جهانی دوم در پل پیروزی یعنی تهران به امضا میرسه.
چه خوش قدم استاد.
خدا رو شکر میکنم. بله.
شنونده گفتگوی من باشید با استاد میلاد کیایی، نوازنده پیشکسوت سنتور و آهنگساز.
میتونم بگم شاید جزو اولین کسانی هستم در ایران که کلاس آموزش کوک سنتور گذاشتم. تا حالا نداشتیم و این کلاس آموزش است بیش از 30 سال پیش تشکیل شده و عده زیادی ثبت نام کردن، از شهرستانهای دور نزدیک میان تدریس میدم و به صورت گروهی هست آموزش این کلاس ها، گروه های 4-5 نفره هستن و همطوری که اشاره فرمودی در زمینه کوک سنتور در بخش نوآوری سنتور نوازی ابداعاتی روی کوک کردم که جای بحث داره و الان نزدیک به 178 شاگرد در این زمینه دارم.
با موضوع از کجا شروع کردین؟ در کنار چه کسانی؟ کی مشوقتون بوده و اساتیدتون چه کسایی بودن؟
محیط خانواده اصلا یه محیط هنری بود. پدر همیشه عشق و شوقش این بود که ما اهل هنر باره بیاییم. البته همیشه هم توصیه می‌فرمودن که شغل ما این نشه. اینم به شما عرض کنم. میگفت دلم میخواد بچه‌هام اهل هنر و بلخص موسیقی بار بیان، اما تحصیل رو کرده باشن، این هنر عشق و شوقشون باشه. من و بهمن برادرم سنتور رو شروع کردیم. بهمن از سن 7 سالگی و من از سن 8 سالگی. تا به امروز که از اون تاریخ بیش از 60 ساله میگذره، موسیقی عشق و شور و شوق زندگی ما بوده و شغل نبوده. و اما من و بهمن برادرم پیش ایرج کیایی، برادر بزرگتر ما که متاسف 7-8 سال پیش ایشون رو از دست دادیم، که اولین استاد موسیقی ما بعد از پدر بودند. و ایرج کیایی در سال 1330 یکی از بهترین شاگردهای استاد سبا در رشته سنتور بود در اون سالها. به هر حال تا سن تقریبا 14-15 سالی کلیه ردیف‌هایی که تا اون زمان مکتوب بود ما آموختیم. منتها من یه خود موسیقی رو از اون تاریخ به بعد جدی‌تر گرفتم، چون بهمن برادر من از من درس خونتر بود. به عبارتی من اصلا درس خون نبودم. من اگه نمره قبولی نمره مثلا 10 بود، محال بود 11 بشم، اما بنز 10 می‌خوندم قبول بشم. در صورت ابتکاراتی زدم. مثلا من یادم میاد که اولین سنتور فول کروماتیک رو در سن 16 سالگی ساختم. 39 40 بردم به دیدن آقای استاد دهلوی. اون سالها یادم میاد که ایشون گفت اتفاقا ما هم داریم کروماتیک میسازیم، منتها با یک اکتاف کروماتیک، و استاد ابراهیم قنبری مهر داره میسازه. و موقع بعضی از استادا، البته منظورم این استاد نیست، کلا به جایی که بیان بگن آقا داری نوآوری میکنی، همش تو ذوق ما میزدن که آقا شما دارید سنت شکنی میکنید. چون بابا جان من تمام ردیفا رو زدم، حالا میخوام یه نوآوری کنم. خب اگه قرار بشه مثلا فرض بفرمایید درآمد شور و مثلا کرشمه رو عین اونی که مو به مو استاد من به من آموخت بزنم، خب بابا اینو من برم ضبط کنم دیگه، چرا زحمت زدنشو پلی کنم پخش بشه دیگه؟ بابا موسیقی مگه آن نیست؟ مگه خلاقیت نیست؟ مگه نوآوری یکی از معانیش مگه اینا نیست؟ چرا هی خودم رو تکرار کنم؟ سنتگراهای اون موقع متاسفانه که یکیشم پدر من بود، البته پدرم در نهایت موافق بود، ولی نگران این بود که این بیراه رفتن من نکنه یه وقت اصلا از محتوا به کل دور بشه. اینی که جز به اولین کسایی شدم که در سن 16 سالگی در واقع میشه گفت سنتور نوازی نوین رو من باب کردم. البته حالا پرحرفی من خسارتتون نکنه، اینا جایی گفته نشده، براتون شاید بد نباشه. و طبق مثلا یادم میاد که از تلویزیون که اجرا برنامه تلویزیون موقع زنده پخش میشد، نوجوانان اون موقع
فردا اولین اجرای، ببخشید وسط حرفتون، اولین اجرای رسمی تونم تو رادیو بوده، درسته؟
اولیش برنامه کودک رادیو بود. حالا تلویزیون 15 سالم بود. وقتی پخش میشد برنامه نوجوانان، یک حادثه باعث شد که من یه شوکی بهم وارد بشه. این حادثه جالب، اینو عرض کنم و بعد بریم سر سوال بعدی شما، ولی قشنگه این حادثه. شبی در یک محفلی دعوت بودم که افراد تقریبا مسن اونجا بودن، از 40-50 سال به بالا بودند. من با برادر بزرگترم رفته بودم که همونطور که عرض شد اولین استاد منم بود. من نمیدونم اون شب چه نیرویی در من بود، واقعا به کاش فیلم برداری شده بود و با نمره‌های عجیبی میدادم به ساز، خیلی پرتوان پرقدرت. یادم میاد که در قطعاتی با سنتور در گام سول مینور داشتم اجرا میکردم. واقعا احساس کردم که همه تحت تاثیر قرار گرفتند و فلان حرفا. بالاخره قطعه تموم شد و دست دادن برای من. عرقم تو سر صورت من نشسته بود، چون تقریبا یه 20 دقیقه داشتم با تمام وجود نوآوری هم میدادم. عرض کردم که کار نوینی داشتم ارائه میدادم. قطعه که تموم شد دست دادن این حرفا. یه رو 20 دقیقه بعدش یک استاد قدیمی اونجا بود که سه‌تار مینواخت. از این استاد خواستن که بیاد قطعه سه‌تار بزن. این استاد آمد سه‌تارش دست گرفت، گفت دلام، دستی سه‌تارم تکون میداد، لا لا لا. همه گفتن وای استاد چه میکنه. من خدایا این فقط گفت بلام دادادام. یادم میاد از اون تاریخ شاید 54-55 ساله می 4 سال نه همین بود. خدایا این کاری نکرد، این فقط اون همه کارا من کردم، یکی نگفت وای دست دادن اینطور هیپنوتیزم بشم. خب نوجوانم بودم و سن خب به هر حال این مقدارم باید به ما حق بدید، کله شقی نوجوانی و ناآگاهی و نادانی های نوجوانی رو هم باید در نظر داشت. تا اینکه متوجه یه نکته شدم، نه این منم که نفهمیدم، نه اونا، من نفهمیدم که چه بکنم اونها رو جادو کنم. اون میدونست، اون قطعه ای رو زد که تو وجود اونها بود. مادر بزرگ لالایی میداد اون قطعه رو براشون، من نتونستم اون پل ارتباطی رو با اونها، با قلب اونها بر اون تونست. پس اون هنرمند بود نه من. من بی هنر بودم، من شو اجرا میکردم، نمایش میدادم، هنری ارائه نمیدادم. اون هنر ارائه داد، هنری که تونست پل ارتباطی با قلب و روح اونها. از اون تاریخ به بعد، اون شوک یا اون اتفاق باعث شد که یه خورده برگردم دوباره به همون گذشته و همون محتوا، با این تفاوت که دیگه اونطور خیلی هم سنتگرا نباشم، یه مقدار هم به سمت نوگرایی رو در اجرای قطعات داشته باشم. چهارده سالگی میشه 1330، تقریبا 7-8. من 20 به دنیا آمدم. برمیگردم به اون سال، تلویزیون خریدیم و اون موقع میدونید تلویزیون سیاه‌سفید بود، رنگی نبود، برنامه هم زنده پخش میشد، یعنی هنوز دستگاه ویدیو تیپ اختراع نشده بود و اگرم شده بود به ایران نیامده بوده در اون سالها. من تلویزیونی که روشن کردم، اولین چیزی که دیدم چهره پاک و مردانه جواد مرد که پشت پیانوی رویال نشسته بود و داشت قطعه رو میزد. من نمیدونستم اسم این قطعه چیه و نمیدونستم این آقام که داره مینوازه این با پیانو چه کسیه، چون چهره ایشون رو از نزدیک ندیده بودم. آنچنان مجذوب اون چهره و اون میمیک صورت و اون پنجه های سحرآمیز او و اون قطعه ای که مینواخت که هم حس و حال ایرونی داشت هم مدرن بود، قرار گرفتم که یه ضبط‌صوت کوچولوی خونگی داشتیم، ضبط‌صوت صوتی یا میگم تصویری که اصلا نبود دیگه، و موفق شدم تا بیام نصف آهنگ رفته بود. به هر حال همینطور لنگون لنگون، بالاخره تا اینکه اینقدر من به تلویزیون زنگ زدم، این برنامه رو دوباره پخش میکنن و از استاد جواد معروفی میخوان یک بار دیگه بیاد به درخواست بینندگانتون. مثلا اون یکی اونا، منم که بیش از 100 بار تلفن کردم درخواست کردم. این رو از اول تا آخر ضبط کردم و یک سبد گلی و با یک شکلاتی هم تهیه کردم، رفتم رادیو موقع میدون ارک بود و در شورای موسیقی اون موقع آقای جواد معروفی اصطورت که عضو برجسته شورای موسیقی اون موقع بودن و آقای ملا هم رئیس شورای موسیقی، رئیس فنی شورای موسیقی. به هر حال بردم دادم، تا دادم آقای جواد معروفی منو بوسید، گفت تو رو من تو تلویزیون دیدم، سنتور زدنت به دلم میشینه، یه جور دیگه میزنی، کسل کننده نمیزنی. بعد خلاصه وقت به من داد در فلان تاریخ بیا شورا، که رفتیم اونا داستان داره. اون استارت و یا اون آغاز چیزی بود که من تو مسیر نوگرایی تو سنتور برم و نقطه عطف بشم این استاد بزرگ موسیقی.
ممنونم از همراهیتون. گفتگوی من ندا رادمهر رو شنیدید با استاد میلاد کیایی، نوازنده پیشکسوت سنتور، به بهونه اینکه متولد ماه مهر بودن و خواستیم یادی ازشون بکنیم در برنامه نیستان. و ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه باشید از رادیو فرهنگ.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای اولین بخش برنامه ی نیستان و دعوت میکنم با ما باشید و ادامه ی برنامه رو بشنوید.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
فرنوش تدین کارشناس موسیقی در این بخش از برنامه آثار ارزشمند موسیقی رو معرفی میکنه. بشنوید.
فرنوش تدین هستم، نوازنده و کارشناس موسیقی. در این بخش از نیستان لطفاً همراه من باشید با معرفی آلبوم هنوز آواز اثری از علی اصغر شاهزیدی. علی اصغر شاهزیدی متولد 1327 اصفهان، خواننده و مدرس آواز ایرانی و مدرس مکتب آوازی اصفهان. علی اصغر شاهزیدی از 13 سالگی یادگیری ردیف های موسیقی ایرانی را آغاز کرد و بعد از 8 سال در سال 1349 در زمینه آواز از تعالیم جلال الدین تاج اصفهانی بهره‌مند شد و به مدت 11 سال به طور مستمر از تاج اصفهانی تعلیم گرفت. همچنین از شیوه سید عبدالرحیم اصفهانی و راهنمایی های سید محمد طاهرپور هم بهره برده.
راست گفتی عشق خوب آن آتش است، آتش است، سخت می سوزاندم و دلکش است، دلکش است.
کسب رتبه نخست در رشته آواز در دومین آزمون باربد در سال 1357، تدریس آواز در هنرستان موسیقی اصفهان و واحد موسیقی صدا و سیمای اصفهان و تدریس خصوصی آواز تا کنون از فعالیت‌های گسترده آموزشی او حکایت دارد. از معروف‌ترین آثار علی اصغر شاهزیدی میتونم به تصنیف جام مدهوشی از آلبوم چرخ گردون با آهنگ علی تجویدی، تار جلیل شهناز، تنظیم فریدون شهبازیان و شعر بیژن ترقی اشاره کنم. او همچنین آوازهای بسیاری رو به صورت بداهه در برنامه تماشاگاه راز و رادیو اصفهان اجرا کرده. علی اصغر شاهزیدی علاوه بر آواز به نوازندگی نی و سرودن شعر هم علاقه و فعالیت داره. آوازهای بسیاری از او به ضبط رسیده و در حال حاضر به تربیت هنرجویان آواز مکتب اصفهان مشغوله. شاهزیدی با علی تجویدی، جلیل شهناز، حسن کسایی، حابیل علیوف و فریدون شهبازیان همکاری هنری داشته. برگزاری کنسرت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور که از مهمترین آنها چهار شب کنسرت بداهه‌خوانی است در تالار وحدت تهران با همراهی ساز جلیل شهناز و جهانگیر ملک و کنسرت ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان در کاخ 40 ستون اصفهان، اجرای آواز به صورت بداهه با همکاری هنرمندان متعددی مثل جلال زلفنون، شهریار فریوسفی و درویش رضا منظمی از دیگر فعالیت‌های او بوده. آلبوم‌هایی که با صدای علی اصغر شاهزیدی وارد دنیای موسیقی شده، چرخ گردون به آهنگسازی علی تجویدی و تنظیم فریدون شهبازیان، آلبوم سروش آسمانی با آهنگسازی علی تجویدی و باز هم تنظیم فریدون شهبازیان و شعر بیژن ترقی، آلبوم سعدی خانی که کاریست از پیمان سلطانی و آواز علی اصغر شاهزیدی، محسن کرامتی، مظفر شفیعی، علی جهاندار و حمیدرضا نوربخش، و آخرین آلبوم این هنرمند یعنی هنوز آواز که موضوع امشب این بخش از نیستان هم همین آلبومه. Yeah. آلبوم هنوز آواز با همکاری آواز علی اصغر شاهزیدی و نوازندگی شهرام میرجلالی هست که در بعضی از قسمت‌ها محمود رفیعیان با تنبک میرجلالی رو همراهی می‌کنه. این آلبوم در آذر ماه 97 منتشر شد. قطعاتی که در آلبوم هنوز آواز منتشر شده افشاری، چهارگاه، دشتی، بیات اصفهان و شور دشتی هستند. با هم بشنویم بخشی از یکی از قطعات آلبوم هنوز آواز رو با آواز استاد علی اصغر شاهزیدی و نوازندگی شهرام میرجلالی و محمود رفیعیان. من فرنوش تدیون در این بخش از نیستان با معرفی آلبوم هنوز آواز اثری از استاد علی اصغر شاهزیدی و نوازندگی شهرام میرجلالی و محمود رفیعیان با شما بودم. برای شنیدن ادامه معرفی آلبوم ها لطفاً همچنان این بخش از نیستان رو در شب‌های آینده از شبکه فرهنگ دنبال کنید.
غیر جد آن نگار مقبلم گرد و صد زنجیر آری بکسلم بکسلم عشقناموس ای برادر راست نیست بر در ناموس ای عاشق میست وقت آن آمد که من عریان شدم نقش بگذارم سر و سر جان شدم بعد از این من سوز را قبله کنم چون که شمعم من به سوزش روشنم